بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. رسیدیم به خطبه 11 از نهج البلاغه. خدا رو شکر میکنیم و از او میخواهیم که در ادامه این راه نیز مددکار ما باشد و از لطف او بهرمند باشیم. خطبه 11 چنان که خود مرحوم سید رضی هم فرمودند و من کلام الله علیه السلام، خطبه به معنای مرسوم و رایج نیست، بلکه جملاتی از حضرت هست در آغاز جنگ جمل، وقتی که پرچم رو به فرزندشون محمد ابن حنفیه دادند، توصیه هایی به او داشتند. من یک مقدمه عرض میکنم، بعد این خطبه رو و یا این کلام حضرت رو میخونم و معنا میکنم. خب، روش امیرالمومنین علی علیه السلام طبق اونچه که اسلام میفرماید این بود که آغاز به جنگ نمیکرد، مخصوصاً جنگ جمل که در هر دو طرف مسلمان ها بودند. یک سمت میدان طلحه و زبیر بودند که همسر رسول الله صلی الله علیه و آله ام المؤمنین عایشه رو هم با خودشون آورده بودند و بلکه به نوعی سعی می کردند که او رو محور قرار بدن، که اتفاقا در یک سخنرانی که امیرالمومنین علی علیه السلام داره در ساعات قبل از شروع جنگ بهشون میگه، میگه شما همسران خودتون رو در خانه ها گذاشتید و همسر پیامبر رو برخلاف آیات قرآن که میفرماید همسران پیامبر باید در خانه بنشینند، شما همسر رسول خدا رو به میدان در برابر همه آورده اید. و یکی دیگه از اقداماتی که حضرت انجام داد این بود که یکی از سربازان خودش رو خواستن و بهشون فرمودن که تو برو و این آیه رو برای سپاهیان جمل بخوان و اونها رو دعوت بکن به صلح. آیه 9 سوره مبارکه حجرات: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله فإن فاءت فأصلح بينهما بالعدل وأقسط إن الله يحب المقسطين. خلاصه این آیه این هست که اگر دو گروه مسلمان با هم وارد جنگ بخوان بشن، بخوان با هم بجنگند، شما مسلمان ها تلاش بکنید که میان اونها صلح و سازش برقرار بکنید، اما اگر یکی به دیگری ستم کرد، همه با اون گروه ستمکار بجنگید تا او امر و فرمان خدا رو بپذیره، یعنی تسلیم بشه. و وقتی که تسلیم شد، فإن فاءت، اگر برگشت به امر خدا و پذیرفت که بر اساس قانون خدا شما عمل بکنید، فأصلح بینهما بالعدل، بین این دوتا گروهی که با هم کارزار کردن بر اساس عدل صلح ایجاد کنید و اقسطوا، مواظب باشید که این صلحتون بر اساس عدالت باشه، عدالت بورزید، زیرا خدا مقسطین را و عدالت پیشگان را دوست دارد. یعنی از اون کسی که خسارت زده به دیگری از روی ظلم باید خسارت مطالبه بکنید، اون باید مؤاخذه بشه، مجازات بشه. منتها قبل از این که این سرباز رو حضرت بفرسته، این رو هم فرمودن که کسی که میخواهد قبول بکند این مأموریت را باید بداند که سپاه مقابل او را به شهادت خواهند رسوند و اینها حرف خدا را قبول نخواهند کرد. یکی از سربازان حضرت به نام مسلم ابن مشاجه این قبول میکنه، میگه من میپذیرم و میره و این آیه رو میخونه. جالبه که این آیه رو به دست راست خودش داره و میخونه، دست راستش رو قطع میکنن، به دست چپ میگیره و دست چپش رو هم قطع میکنن، به دندان میگیره، برحال شهیدش میکنن. و وقتی که این فرد شهید میشه، حضرت به سپاهیان خودش میگه که دیگه حجت بر ما تمام شد، اینها بنای بر جنگ دارن و چاره ای نداریم جز این که با اینها به زبان خودشون سخن بگیم. در اینجا هست که یک اقدامی که حضرت انجام میدن طبق رسمی که اون روز بوده، پرچم رو به فرزندشون محمد ابن حنفیه میسپرن. البته در این جنگ امام حسن و امام حسین علیه السلام هم حضور دارند و در منابع هم یاد شده که چرا حضرت پرچم رو به محمد دادن نه به اون دو نفر. و اون اجمالاً فرمایش حضرت این هست که من میخواهم از فرزندان رسول الله محافظت بکنم و این نکته مد نظر حضرت هست. حالا ممکنه ملاحظات دیگری هم باشه، به هر حال این بحث هم میخوام بگم مورد توجه شارحین نهج البلاغه قرار گرفته. فرمایشاتی که حضرت به محمد ابن حنفیه دارند که ایشون رو حنفیه میگن به خاطر مادرش هست که از قبیله حنفیه بوده، 7 فراز هست. این 7 فراز محورشون بحث توکل به خدا هست، اعتماد به خدا هست، یاد خدا هست و استقامت و هوشیاری در برابر دشمن. خب ما در آیات قرآن کریم همین مضامین رو داریم با یک عبارت‌های دیگری. مثلا در سوره مبارکه انفال آیه 65 می‌فرماید که ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. شما هر چقدر که استقامتتون بیشتر باشه قدرتتون بیشتر میشه. 20 انسان مؤمن صبور میتونن بر 200 فرد از طرف مقابل غلبه بکنند. و یا در روایات فراوانی چنان که در آیات قرآن هم عرض کردم هست، از اهمیت صبر یاد شده. ان تصبروا و تتقوا، مثلا در سوره مبارکه آل عمران چندین بار این تعبیر ان تصبروا و تتقوا آمده. صبر و تقوا باعث پیروزی میشه. یا ایها الذین آمنو، آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران آیه 200 میفرمایید یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا. یعنی هم اصبروا داره هم صابروا داره، هم تک به تک اهل استقامت و مقاومت باشید، هم صابروا با صبر متقابل سعی کنید ضعف و خلل همدیگر رو هم جبران بکنید. اگر هم سنگر شما ضعفی داره، شما سعی کنید ضعف او رو پوشش بدید تا خطتون برای دشمن قابل نفوذ نباشه. لذا محور فرمایشات حضرت این بحث صبر و مقاومت و هوشیاری در برابر دشمن هست. در خود نهج البلاغه هم بعدا انشاءالله خواهیم خوند که فرازهای مهمی درباره صبر و مقاومت و تقوا و توکل و اعتماد به خدا آمده، از جمله این فرمایشات و علیکم بالصبر فان الصبر من الايمان كالراس من الجسد ولا خير في جسد لا راس معه ولا في ايمان لا صبر معه، که در بخش حکمت ها حکمت 82 آمده و انشاءالله وقتی اونجا رسیدیم میخوانیم. خب متن فرمایش حضرت این هست، خطاب به فرزندشون محمد ابن حنفیه. 1. تزول الجبال ولا تزول. 2. عز علی ناجزک. 3. عیر الله جمجمتک. 4. تد فی الارض قدمک. 5. ارم به بسرکه اقسل قوم. 6. و غذ بسرک. و 7. و علم ان النصر من عند الله سبحانه. خب میتونیم بگیم که این سفارشات هم جنبه دینی و مذهبی داره، هم جنبه تاکتیکی و تکنیکی داره و هم جنبه راهبردی داره، یعنی سطوح مختلفی در این فرازها هست. اون سطح مقاومت و استقامت و هوشیاری در برابر دشمن و توکل و اعتماد به خدا، اون سطح راهبردی و کلان هست. این که مثلا چگونه از نظر فیزیکی در برابر دشمن حاضر بشه، اون جنبه های تکنیکی و تاکتیکی هست. خب جملات رو بخونیم. تزول الجبال ولا تزول. محمد حواست باشه کوه ها اگر از جای کنده بشند تو ثابت و استوار باش. خیلی جالبه، یعنی اوج مقاومت، اوج پایداری، کوه ها که به راحتی به تزلزل در نمیان. کوه خودش میخ زمین هست. کوه ها وضع شدند و آفریده شدند از سوی خدای متعال برای اینکه زمین حرکت نکنه، یعنی متزلزل نباشه، زمین آرام باشه برای سکونت بشر. حالا به محمد ابن حنفیه، به پسر خودش، میفرماید که این کوههای استوار حتی اگه تکون خوردن، به حرکت اومدن، از جا کنده شدن، تو از جای خودت تکان نخور، تو ثابت باش، مواظب باش فرار نکنی، مواظب باش از جلوی دشمن در نری. خب آیات قرآن کریم باز داریم در زمینه بحث فرار از جنگ که در همین سوره مبارکه انفال آمده، از جمله این آیه هست، آیه بله 45 میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که در میدان نبرد با دشمن روبرو شدید، اذا لقیتم فئتا، با یه گروهی از دشمن روبرو شدید، فثبتوا، ثابت قدم باشید. در همون سوره آیه 15 میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که در میدان نبرد با انبوه کافران روبرو شدید، به آنان پشت نکنید. حالا در ادامه داره، مگر اینکه عقب نشینیتون تاکتیکی باشه برای اینکه تجدید قوا کنید، مجددا به دشمن حمله کنید، یا برای الحاق به یه گروه دیگری از رزمندگان باشه که به اونها بخواید ملحق بشید و محاصره نشید توسط دشمن. پس تزول الجبال ولا تزول. کوها از جا کنده شدن، تو ثابت و استوار باش. 2. عز علی ناجزک. دندانهای خودت رو برهم بفشار. یعنی سعی کن جلوی استراب و تزلزل خودت رو بگیری. انسان وقتی سردش میشه چطور دندونها به هم میخوره؟ اگر اینجا دندونها رو محکم بر هم فشار بده، دیگه اون لرزش سرما رو میتونه کنترل بکنه. یعنی اگر احیانا یه وقت ترسی سراغت آمد، دندانها رو بر هم بفشار، محکم باش، جلوی تزلزل خودت رو بگیر. 3. عیر الله جمجمتک. جمجمه خودت رو، کاسه سر خودت رو به خدا آریه بده. بگو خدایا این سر من، یعنی جان من در واقع، امانت پیش تو. این کنایه گفتن بزرگان از شارحان نهج البلاغه از جمله ابن ابی الحدید که از معجزات حضرت هست، از پیشگویی های حضرت هست. حضرت آیه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم را نخوند اینجا. بحث آریه دادن رو مطرح کرد. آریه چیزیه که ما پیش دیگری میگذاریم، بعد او به ما پس میده، ازش پس میگیریم. کنایه از این که چیزی تم نمیشه، خدا محافظت هست، برو جلو. عیر الله جمجمتک، کاسه سرت رو، جمجمه خودت رو، جان خودت رو، نفس خودت رو به خدا آریه بسپار و از خدا مطالبه کن. چهارم، تد فل ارزه قدمک، این هم باز اشاره داره به همون بحث استقامت. تد فل ارزه قدمک، قدمک که یعنی پای تو، تد یعنی محکم بر زمین بزن قدمت را، پای بر زمین میخکوب کن، یعنی باز کنایه از اینکه فرار نکن، استقامت داشته باش. ارمه به بسره که اقصى القوم، فراز پنجم، انتهای دشمن رو با چشم خودت ببین، یعنی به همه لشکر اشراف داشته باش. مواظب باش که غافل نشی از توجه به یک بخش، از نسبت به بخش های دیگه غافل نباشی. یه رزمنده هوشیار کسیه که به همه دشمن، به تمام دشمن اشراف داشته باشه و تسلط داشته باشه. بعضی هم گفتن یعنی به آینده ها حواست باشه، این دشمنی و مقابله با راه خدا و اینا بوده، هست، خواهد بود. تو فکر نکنن همین چند تا دشمن اینجا هستن، نه، اینا دنباله دارن، هستن، خواهند بود. این بخشی از کار ما هست، اینطور نیست این یه حالت استثنایی باشه، بگیم حالا استثنائاً یه درگیری شده دیگه بعد تمام میشه و میریم خونه و استراحت و دیگه کلن همه جا گل و بلبل و صلح و اینا. نه، این دشمنی ها به طرق مختلف پیش روی حق خواهد بود. ششم، و غض بصرک، در این حال خیره نشو. دشمن، زیادی دشمن، نیروی دشمن، قدرت دشمن تو رو خیره نکنه. با چشم فروهشته و نیمه باز به دشمن نگاه کن، جوری نباشه که وقتی دشمن تو رو ببینه احساس کنه ترسیدی. نه، قز و سرک. از دشمن به لحاظ فراوانی و قدرت و شوکت و اینها چشم بپوش، نادیده بگیر، انگار که چیزی نیست. و هفتم و آخرین جمله، و علم ان النصر من عند الله سبحانه، با همه این تلاش های بشری، با همه استقامت و صبر و مقاومتی که داری، با همه هوشیاری که در برابر دشمن باید داشته باشی و با همه این نکاتی که گفتم که قدرت دشمن تو رو مغرور نکنه، این نکته را باید بدانی که پیروزی از نزد خدا است، که پاک منزه است خدای متعال. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگر خدا نخواهد ما پیروز نمی شویم. ما باید تلاش خودمون رو بکنیم، لطف خدا هم زمیمش بشود تا ما پیروز بشویم. به خودمون و قدرتمون نباید مغرور باشیم. باید بدانیم که همه چیز از خداست و ما که در صحنه جنگ هستیم باید بدانیم که شکست و پیروزی ما هم در دست خداست. نگه پیروز شدیم از سوی خداست، شکست خوردیم همینطور، منتها ما ابزار هستیم، ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. و علم ان النصر من عند الله سبحانه، با همه اینها باید بدانیم که پیروزی از جانب خداست و ما باید به خدا توکل بکنیم. خب، از خدای متعال می‌خواهیم به همه ما توفیق استقامت در راه خودش رو عنایت بفرماید، که در سوره مبارکه هود خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک. ای پیامبر استقامت کن آنگونه که فرمان داده شده است به تو و من تاب معک. کسانی هم که به تو ملحق شدند، رو به سوی من آوردند، ایمان آوردند، از غیر خدا برگشتند به خدا، اونها هم موظفند که استقامت بکنند. خدایا ما خودمون رو آریه میسپاریم به تو. خدایا خودت هوای ما رو داشته باش. خدایا ما رو مورد لطف و رحمت و مهربانی خودت قرار بده، ما رو شاکر نعمتهای خودت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.